اگر کسی بداند که این نامه پیغمبر مثل خسرو و پرویز پاره کند و هم یعلمون، این و هم یعلمونش گیر داره، یعنی گناه آگاهانه. خب حالا این آیه چه درسایی به ما میده؟ آیه 78 از سوره آل عمران، اول که میگه که وان منهم لفریقا یلبون، بعضی از دانشمندان اهل کتاب این کارو میکنن. این خودش بعضی یعنی چه؟ درس اول یعنی در قضاوت ها انصاف داشته باشید. اگر یه بازاری کالا برداری که نگید بازاری ها، اگر یه کسی از یه استان ساده که نگید فلان استان مردمش سادن، مردمش نمیدونم چنینن. یه زن بد اخلاق شد نگید آقا ازدواج نکن، زن بد اخلاقه. نه، این زن بد اخلاقه، این مرد بده، این بازاری، این طلبه. یعنی اگر یک مسئله پیش اومد همه را در قضاوت ها به خاطر یه مسئله جزئی کلیات از سوال نبرید. و ان منهم، این منهم یعنی در قضاوت ها انصاف داشته باشید. و این منهم لفریقا، این لام لفریق یعنی قطعا هستند. این پیداست که دانشمندان خائن در میان اهل کتاب قطعیه. اهل کتاب علمای خائن داشتن، چون میگه لفریقا، هر جا میگه لا، لا یعنی قطعا. ان الانسان لا لا فی خس، ان الانسان لا لا یتقا، لا ظلومن، لام لا یعنی قطعا. و این منهم لفریقا، پس علما و دانشمندان خائن در اهل کتاب بودن. عوام فریبی و لفاظی از گناهان دانشمندانه، چون میگه یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب، همچی زبونشون میگردونه که تو خیال کن اینها از کتاب، ولی اینها از کتاب نیست. خب لتحسبوه من الکتاب، نطق خوب اگر در مسیر حق نباشه وسیله بر انحرافه. یلوون السنتهم، آدمای خوش سخن، حراف، پشت امنداز، اینها اگر این نطقشون در مسیر حق نباشه میتونن خوب ببافن و جوری ببافن که انسان امر بر انسان مشتبه بشه. التقادی که از حربه های زهرانگین فرهنگی دشمن است، لتحسبوه من الکتاب، یه تیکه قرآن میخونن یه تیکه قاطیش میزنن، این التقاته که سلیقه خودشون و الفاظ خودشون قاطی الفاظ وحی میکنن و این بزرگترین خطره، خطر فرهنگی است. بعد میگه که اول لتحسبوه، بعد میگه و یقولون هو من عند الله، اول شما رو به خیال وادار میکنه، بعد وقتی دید آمادگی داری حرفش هم میزنه، یعنی اول مزمزه میکنه، جوری حرفا رو قاطی میزنه که همی که دید لتحسبوه من الکتاب، همی که دید نه شما فکر میکنی که از کتابه، بعد میگه نه یقولون هو من عند الله، دیگه سفتش میکنه. یعنی اول شوخی میکنه، بعد شوخیشو جدی تلقی میکنه. اول لتحسبوه، بعد یقولون هو من عند الله. یعنی دشمن گام به گام، خطوات شیطان گام به گام میاد جلو. اول دو پلو حرف میزنه، وقتی دید آمادگی داری، وقتی خود بیشتر مثلا میکنه. و بزرگترین خیانت ها خیانت به فرهنگ و عقیده انسانه، که انسان تحریف آگاهانه و مغرضانه داشته باشه. خب خدایا تو به حق محمد و آل محمد خود ما و جوانهای ما را از همه خطرات حفظ بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.
هر گه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هر گه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. می آید از عرش بری آوای او افزای دین.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز،
رادیو معارف
صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان عزیز برنامه زمزم احکام، به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. در برنامه امروز ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور درباره احکام پزشکی و سپس پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان خواهیم بود. جناب استاد وحید پور سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب استاد وحید پور، در مباحث مربوط به مراجعه مردم به مراکز درمانی و به طور کلی کادر پزشکی، یکی از اون موارد بحث دندان پزشکی هست که خب مردم مراجعه میکنن و از جمله مواردی هست که بسیار مبتلا به هست و احکام خاص خودشو داره. اولین بحث در موضوع مراجعه به دندان پزشکی، مراجعه به غیر همجنس و در حقیقت به نامحرم هست که موضوع نگاه به نامحرم و لمس بدن نامحرم در معاینات مربوط به دندان پزشکی کاملا قابل تر هست و این سوال پیش میاد که آیا همه مراجعه کنندگان در همون اول کار میتونن مراجعه داشته باشن به غیر همجنس و در این صورت بحث نگاه و لمس اینجا حکمش چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتا یکی از موارد کثیر الابتلاء در بحث درمان همین مورد دندان پزشکی. شاید بیشترین مراجعه رو در بین رشته های مختلف پزشکی دندان پزشکان داشته باشند. و از اون طرف هم شاید بیشترین مراجعه به جنس مخالف رو هم تو همین زمینه داشته باشیم. یعنی فراوان داریم که خانم ها به دندان پزشک مرد مراجعه میکنن،
بله،
در حالی که دندان پزشک بانو و زن هم ما کم نداریم، ولی بله. در این حال خودتون دیدید بسیار آمار بالاست که خانم ها اکثرا به دندان پزشکان مرد مراجعه میکنن. خب طبیعی هم هست این سوال پیش میاد که از نظر شرعی چه باید کرد. قانون کلیش که قبلا هم عرض کردیم، ضابطه کلیش همینه که نسبت به نگاه یعنی نظر و نسبت به لمس بدن نامحرم یعنی تماس مستقیم با بدن نامحرم، قانون و ضابطه کلیست در تمام موارد. حالا فرق نمیکنه، میخواد معاینه باشه، میخواد دندان پزشکی باشه، میخواد عمل جراحی باشه،
بله،
میخواد بیماری های مختلف باشه، رشته های مختلف باشه، در هر صورت مراجعه خانم به مرد و مراجعه مرد به زن در هر زمینه ای از رشته های مختلف پزشکی مشمول این قانون هست،
بله،
که نگاه به جنس مخالف نامحرم جایز نیست، تماس مستقیم بدنی با نامحرم هم جایز نیست.
بله.
این اصل اولیه، این قانون اولیه.
بله.
خب حالا شما میفرمایید که الان این خانم میخواد بره دندون پزشکی. خب طبیعتاً این صورت و دهان و دندان تحت اختیار این دندان پزشک قرار میگیره.
بله.
خب نگاه که حتما داره دیگه، حتما نگاه داره، مگه میشه بدون نگاه؟ حالا بعضی از رشته هاست که میگن که اگر نگاه هم نباشه میشه، مثلا سونوگرافی یه تابلوی داره،
بله،
که در اون تابلو نگاه میکنه، نیازی هم نیست مستقیما به بدن این خانم نگاه بکنه. ولی تو دندون پزشکی اینجوری نیست، مستقیما این دندان پزشک مرد بالا سر این خانم ایستاده،
بله،
و داره به صورت این خانم نگاه میکنه. حالا فرض رو ما میگیریم که فقط گردی صورت این خانم بازه، انشالله خانم متدینه، محجب است و فقط گردی صورتش بازه، یا مثلا دستش هم فقط تا مچ بازه، اینا رو رعایت کرده. نگاه مرد به صورت زن و دستهای زن بدون آرایش به همین اندازه، اگر نگاه انشالله عادی باشه و در اون نگاه قصد گناهی وجود نداشته باشه اشکال نداره. این در مورد نگاه. در مورد لمسم خب طبیعتاً تماس وجود داره دیگه، این پزشک داره با دستش کار میکنه.
اینجا نگاه رو باید ازش عبور کنید، تو نگاه به اجزای باطنی و داخلی بدن هست. خب در دندانپزشکی به ناچار صورت میگیره. وقتی میفرمایید که اگر با اون شرایط باشه اشکال نداره، این مورد هم شامل میشه؟
خب این سوال بسیار به جاییست، سوال بسیار خوبیست.
اگر طول میکشه برای برنامه بعد باشه، ولی سوال
بله. ببینید گردی صورت استثناء شده، درست؟
بله.
که گفتن بدون قصد ریبه و توضیحش دادم، اما نگاه به غیر از گردی صورت از جمله اجزای باطنی که همون دهان میشه دیگه، اجزای باطنی دهان، دندان، اینهاست. نگاه مرد به اجزای باطنی که همون دهان میشه دیگه، اجزای باطنی دهان، دندان، اگر نگاه انشالله عادی باشه و در اون نگاه قصد گناهی وجود نداشته باشه اشکال نداره.
بله. متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. ما در بحث مراجعه به دندان پزشکی و احکام خاص اون سوالهای دیگه هم داریم که به فرصت بعد موکول میکنیم. انشاءالله جناب استاد وحیدپور پاسخگو خواهند بود. از شما عزیزان دعوت میکنم با قسمت بعدی برنامه زمزم احکام همراه باشید. سوالهای شعری که برای ما فرستادید و پاسخی که نمایندگان مراجع معظم تقلید بیان کردند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
خسته نباشید. ببخشید گوش دادن آهنگ گناه داره. ممنون.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
اولا خدمت شنونده محترم باید عرض کنیم که آهنگ مربوط به نوازندگی است. خوانندگی با نوازندگی جداست. هرچند گاهی ممکنه خواننده بخواند بدون آهنگ، گاهی هم ممکنه نوازنده بنوازد بدون خواننده و خوانندگی، گاهی هم ممکنه با هم باشه. اما به نظر حضرت آقا طبق استفتایی که از محضر ایشون شده و در کتاب عجبه بطل استفتاعات سؤال 1130 آمده است، کلن موسیقی رو به طور مطلق حرام نمی دانن، ولی موسیقی که به تعبیر ایشون لهوی مزل عن سبیل الله باشد که در توضیحش فرمودن به سبب ویژگی هایی که دارد انسان را از خداوند متعال و فضائل اخلاقی دور نموده و به سمت بیبندواری و گناه سوق میدهد، این میشه موسیقی حرام. بنابراین اگر نوازندگیست آهنگ خاصیست اگر این ویژگی داشته باشد حرام هست. خوانندگی هم گاهی ممکنه که محتوای اون محتوای باطل و مبتذلی باشد که از این جهت حرام است. گاهی وقتا ممکنه نه، از جهت خوانندگیش اشکال داشته باشد. و در این مسئله فرقی بین محل تولید نیست که باز در استفتای 1142 آمده است، در عدم جواز گوش دادن به موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و باطل، فرقی بین زبانها، مثلا به زبان فارسی باشه یا اردو مثلا، و کشورهای محل تولید وجود ندارد. فرق نمی کنه که در داخل کشوری تولید شده باشد یا نواخته شده باشد یا در خارج از کشور.
اگر موی سر که مقداری بلنده است، اگر روغن به آن زده باشیم و بعد بخواهیم غسل انجام بدیم، آیا روغن مانع محسوب میشه و غسل ما در این صورت باطله؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سبحانی را از زبان معظم الله بشنوید.
البته موی بلند بنا احتیاط واجب باید شسته شود و اگر واقعا اون روغن یا اون دوا مانع از نفوذ آب باشد باید اون را پاک کند.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
سلام علیکم، من نماز غذا زیاد دارم، سنم بالاست. حالا برمیدارم نماز ظهر رو که میخونم یه دونم غذای ظهر رو، نماز عصر که میخونم یه دونم غذای عصر رو، و همجور به ترتیب مغرب شو. این آیه درسته؟ از من قبوله یا نه؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید، ملاک قبولی اعمال ما نمازه. در دو مورد ما باید نماز قضا به جا بیاریم: یک، نماز را در وقتش نخونده باشیم، یا بعد از وقت بفهمیم نماز ما باطل بوده. در هر وقت از شبان روز طبق مسئله 1370 رساله حضرت امام شما میتونید نماز قضا را بخونید. طبق این سؤالی که مطرح کردید که یک نماز ادا میخونید بعد یک نماز قضا، این نماز شما درسته و مشکلی نداره، انشالله بخونید. اما اگر دیدید نماز قضا از شما میمانه و فرصت قضا کردن ندارید، وقت قضا کردن ندارید، از مواردی که واجبه وصیت کنید که بعد از شما برای شما انجام بدن. انشالله موفق باشید.
در جایی که نماز میخونیم اگه جلومون اسباب بازی باشه و یا اینکه روبالشی که طرح انسان یا حیوان روی آن نقش بسته باشه به چشممون میخوره، در این صورت نماز ما چوک میداره. پاسخ حجت الاسلام والمسلمین محمودی را به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی بشنوید.
نماز با این اشیایی که فرمودید که به سبک حیوانات یا به سبک انسان هست اشکالی نداره و نماز درسته.
الله حمد لله سبحان الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالشون نوشتن: من خیلی تلاش کردم که همسر من نسبت به واجب خمس توجه داشته باشه، اما ایشون نظر خودشو داره. من بازنشسته هستم و میخوام سال خمسی داشته باشم. آیا درسته و جای سال خمسی همسر و خانواده رو میگیره؟ یعنی اگر من خمس پرداخت کنم کفایت از دیگر افراد خانواده میکنه یا خیر؟ لطفاً پاسخ سوال رو طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی برامون توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در این باره گفتن:
اولا باز هم به نصیحت و ارشاد ایشون با زبان خوش و به صورت منطقی و دلسوزانه ادامه بدین و از تأثیر کلامتون ناامید نشید و از کسان دیگه که در شوهرتون نفوذ دارن و حرفشون رو گوش میکنه هم بخواید که راهنماییشون کنن تا انشالله نتیجه مطلوب حاصل بشه. و ثانیاً شما میتونید خمس اموال متعلق به خودتون و اون مقدار از اموال شوهرتون که در اختیار شماست و ازش استفاده میکنید و یقین دارید بهش خمس تعلق گرفته و نپرداخته رو بپردازید تا تصرفاتتون در اموال مذکور اشکالی نداشته باشه. و البته این کار جای سال خمسی اموال دیگه شوهرتون رو نمیگیره و و خمس اونا باید محاسبه و در صورت تعلق پرداخت بشه.
شنونده‌ای نوشته من به مناسبت‌های مختلف برای دخترم طلای الیزابت خریداری می‌کنم و من اینها را نگهداری می‌کنم تا اینها بیهوده آن را خرج نکنم و وقتی که کارشون به ضرورت رسید اونا را در اختیارشون قرار میدم. سوالم اینه که آیا این مورد جز موارد متعلق خمس حساب میشه و باید خمس اون رو بپردازم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آمانی در این باره.
اگر این مادر بزرگوار برای بچه هاش طلای الیزابت میخره و در اختیار اونها قرار میده ولی به اونها قبض نه، چون در هبه و هدیه قبض شرط، یعنی باید به دست طرفی که هبه و هدیه بر اون خریده شده برسد. اگر قبض نکنه هنوز ملک خودتونه و خود شمایی که الان مادر هستید و خریدید نزد خودتون نگه داشتید، خمسش به گردن خودته چون هنوز ملک خودت. بله اگر به دست آنها رساندید، دست آنها رسید، اونها موقع خمس به گردن فرزندانتون هست نه به گردن شما. برای اگر یک بار دست اونها دادید این طلا رو، بعد گفتید برای امانت بذارید پیش من تا گم نشه بعدن به خرجتون کنم، اون موقع دیگه خمسش به گردن فرزندان هست. حالا اگه برعکس بچه ها برای مادر چیزی بخرن به همین نحوه، اگر به دست مادر برسه نگهداری کنه این سر سال بهش بگذره، خمس بهش تعلق میگیره. اگر بچه ها بخرن دست خودشون بمونه هنوز ملک بچه هاست و بچه ها باید خمسشو اگر یک سال بگذرد باید بپردازند.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهی شما متشکر و سپاسگزارم. در دقایق بسیار ارزشمندی به سر میاریم که نفس به نفس و لحظه به لحظه نزدیک میشیم به ساعت 4:26 و هنگام تنین انداز شدن گلبانگ محمدی و از همه شما التماس دعای خیر دارم. انشالله در این ساعت و لحظات شما مؤمنان خداجو ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. پروردگارا، سحرگاهان گلواجه های نیایش عطر حضور سبز تو را در جانم می کارد و جوانی اجابت از دستهای برآمده به دعا می روید. الهی به امید آمدم، آمدم تا در سرود نیایش به رایحه آمرزش مدهوشم سازی و دیگر بار توبه‌ام را بپذیری در این ساعات در صبح نیاز.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش،
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خواندست، صبح این قافل از اتم خدا لبریز است، صبح این قافل از اتم خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای من، الهام یاد تو در دلها لذت بخش است و راه یابی به آستان تو با اندیشه هایی که در راه های غیب سیر می کنند دلپذیر است و مزه محبت تو خوش و طعم شراب وصال تو شیرین است. پس ما را در درگاه خیش پناه ده و از خاص‌ترین عارفان و صالح‌ترین بندگان و راستگوترین طاعت پیشگان و خالص‌ترین پرستشگران خود قرار ده، ای مهربان‌ترین مهربانان. سلام بر سحر، سلام بر لحظه‌های ناب مناجات و سلام بر سحرنشینان. به برنامه صبح نیاز خوش آمدید.
حبيبي انت رحماني،
انا ان تبت مناني، وان اذنبت رجاني، وان ادبرت ناداني، وان اقبلت ادناني، وان احببت والاني، وان اخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي
أنت رحماني،
أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني،
وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي
أنت رحماني،
إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني.
امروز دوشنبه است، 24 شهریور 1404 برابر با 22 ربیع الاول 1447 هجری قمری. لحظه ناب اذان صبح به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 4:26 دقیقه و طلوع خورشید ساعت 5:49 دقیقه خواهد بود.
الیک الشوق من قلبی علی
سري وإعلاني فيا أكرم من يرجى وأنت قديم إحساني وما كنت على هذا